نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. ادامه واکنش های بین المللی به انتشار اسناد پاناما، فرار مالیاتی و پولشویی بیش از 300 چهره جهانی. روزنامه های تهران از انتشار نام محمود احمدی نژاد در اسناد پاناما خبر دادند. جمهوری آذربایجان میگوید ممکن است به مرکز ناگورنو-قره‌باغ حمله کند. پایتخت ایسلند روز دوشنبه صحنه اعتراض گروهی از شهروندان بود که خواستار استعفای سیگموندور گونلاکسون نخست وزیر این کشور در ارتباط با انتشار اسناد پاناما شدند. آقای گونلاکسون متهم است که اموال خود را در یک مؤسسه مالی پنهانی و به نام همسرش ثبت کرده است. نخست وزیر ایسلند گفته است به رغم اعتراض‌ها از مقامش استعفا نمی‌کند. انتشار اسناد مربوط به تخلفات مالی از قبیل پولشویی و فرار مالیاتی شماری از شخصیت‌های سیاسی، ورزشی و بستگان رهبران جهان در روزهای گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، نیز روز دوشنبه در همین ارتباط سازمان‌های اطلاعاتی غرب را متهم کرد که افشای اطلاعات موسوم به اسناد پاناما از سوی آنها انجام شده است. در اسناد پاناما به شبکه‌ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اشاره شده که به پولشویی بیش از 2 میلیارد دلار متهم شدند. روزنامه های چاپ صبح سه‌شنبه تهران به نقل از روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ از انتشار نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در اسناد موسوم به پاناما خبر دادند. اسناد پاناما که از سوی گروهی از خبرنگاران تحقیقی منتشر شده است به نام بیش از 300 سیاستمدار و چهره بین المللی در ارتباط با فرار مالیاتی و پولشویی اشاره دارد. دفتر آقای احمدی نژاد هنوز نسبت به انتشار نام او در اسناد پاناما واکنشی نشان نداده است. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان میگوید در صورت ادامه حملات نیروهای ارمنستان علیه کسانی که او غیر نظامیان در نزدیکی ناگورنو-قره‌باغ نامید، باکو، شهر استپاناکرت، مرکز این منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گزارش رویترز، زاکر حسنوف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش جمهوری آذربایجان به گفته او در صورت ادامه حملات طرف مقابل آماده حمله به استپاناکرت خواهد شد. در همین ارتباط روز دوشنبه سرتیپ پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در تماس تلفنی با همتایان آذربایجانی و ارمنی خود خواستار خیشتنداری و توقف درگیری بین طرفین شد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه کوهستانی قره‌باغ دچار اختلافات شدیدی هستند. در جریان درگیری تازه میان دو کشور، هر دو سو یکدیگر را به نقض آتش‌بس سال 1994 متهم می‌کنند. و هکرها یک بانک اطلاعاتی را منتشر کردند که احتمال داده می‌شود حاوی اطلاعات شخصی نزدیک به 50 میلیون نفر از مردم ترکیه باشد. این اطلاعات شامل شماره ملی، آدرس‌ها، تاریخ تولد و نام والدین افراد است و روز دوشنبه صحت برخی از آنها راستی آزمایی شده است. هکرها اطلاعات مربوط به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی، عبدالله گل، رئیس جمهوری پیشین و احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه را نیز فاش کردند. سایتی که این اطلاعات را منتشر کرده است از سوی یک گروه ایسلندی راه اندازی شده که متخصص هک اطلاعات است. اعلام این خبر پس از انتشار اسناد پاناما درباره شناسایی شبکه پولشویی بین المللی صورت می گیرد که واکنش های گسترده ای در جهان به دنبال داشته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای اطلاع از آخرین اخبار و گزارش‌ها همیشه می‌تونید به وبسایت ما مراجعه کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مرشد قاسم فر مثل همیشه همراه خواهید بود. این هفته فرصت چندانی برای کتاب‌های تازه نداریم و یک راست میریم سراغ مصاحبه این هفتمون. عباس صفاری شاعریه که از دو بابت خارق عادات پیرامون خودش شده. اول اینکه به رغم انتشار بسیار دیرهنگام مجموعه شعرش از اواخر میانسالی به بعد، اما به سرعت شناخته، خوانده و محبوب اهل شعر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. دیگر اینکه با وجود سکونت بیش از 40 سالش در خارج از ایران، اما نه از سرایش بازماند و نه از تاثیرگذاری بر شعر نسل جوان داخل ایران حتی. یعنی به زبان و ذهنی در شعرش رسید که برای نسل امروز که از او فاصله سنی و جغرافیایی دارند هم مجاب کننده است و این اقبالیه که نصیب هر شاعری نمیشه. به کتابهای او جوایز شعر مختلفی هم اهدا شده. آخرین جایزه شعری که به او تعلق گرفت جایزه شعر خبرنگاران و تندیس کتاب سال در ایران از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات بود که 21 اسفند ماه به آخرین مجموعه شعرش مثل جوهر در آب اهدا شد. از عباس صفاری دعوت کردم به این بهانه مهمان این هفته من در این برنامه مرور کتاب باشه. گفتگوی مفصل با او انجام دادم که تنها 8 دقیقش رو در این برنامه فرصت پخش کردن خواهیم داشت. نسخه کامل گفتگوی ما اما به زودی در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. گفتگویی که در اون مثل شعرش حرفای شنیدنی بسیاری داره. اما اینجا پیش از هر چیز دو شعر با صدای شاعر عباس صفاری بشنوید.
جاسوس‌های زبان بسته من، گنجشکانی که رد تو را دیروز درخت به درخت و خیابان به خیابان دنبال کردند، خدا می داند چه دیدند که جیکشان دیگر در نمی آید. عنوان این یکی شعر هست پاشو تنبل خان. وقتی مثل همیشه دیرت می شود و با شتاب از در بیرون می زنی، من در میان ملحفه هایی که هنوز به بوی تو آغشته است از دنده‌ای به دنده دیگر می غلطم و با تبسمی بر لب مجسم می کنم جمله سرخی را که باید بر آینه دستشویی نوشته باشی.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از مجموعه مثل جوهر در آب، آخرین مجموعه شعر عباس صفاری که با صدای شاعر شنیدید. آقای صفاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. از مختصات شعر شما به ویژه در این 5 مجموعه که در ایران منتشر کردید، ابتدا به لحاظ فرمی یکی مسئله زبان هست، دیگری بحث لحن. شما زبان شعر شما زبان تر و تازه‌ای داره و لحن شعر شما یک لحن خیلی فروتن و صمیمانه است که به نظر میاد حاصل رابطه با عامدانه شما با زبان محاوره و معمول و گفتاریه، جایی که مثلا میگید زمان در انتظار هیچ تنابنده‌ای تا به حال ترمز دستیش را نکشیده است.
پیش از این که پاسخ شما سوال شما رو بدم، سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون آقای قاسم فر و ممنون از بابت این فرصت. در یک کلیتش بخوام بگم، اون چیزی که به اسم هستی شناسی بهش و ما اشاره میکنیم، در یک مرحله از زندگی من که میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفایی رو از اون چیزی که خیلی بخوام راحت بگم، از صمیم قلب بخوام حرفایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایش اینها رو بیان بکنم. و این همین انگیزه این باعث شد که خب هم مطالعه جدی تری در سرمشقهای این زبان بکنم، چون تو فارسی ما به غیر از احتمالاً فروغ فرخزاد سرمشق دیگه ای نداشتیم. فروغ هم خیلی اندک بود جاهایی که این زبان استفاده کرده بود. اینه که یک مقدار رو در از مطالعه در شعر غرب و یک مقدار کار واقعا روزانه و پیگیر خودم و اون هم به مرور، یعنی ناگهان اتفاق نیفتاد.
شعر شما در این حال که از شعر دهه 70، آنچه که در دهه 70 میشناسیم که توجه به تکنیک و زبان هم خیلی قوی هست، فاصله میگیره، اما در دهه 80 تن به شعر ساده نمیده. در این حال از بسیاری از دستاوردهای دهه 70 هم در او استفاده میکنه، اما کاملا یک شعر مستقل است. من میخوام بگم که چقدر شما متاثر از جریانهای شعری در داخل ایران به این شعر میرسید، چقدر متاثر از شعری که در زبان انگلیسی میخونید.
به این سوال شما بخوام واقعا صادقانه به این سوال شما جواب بدم، اتفاقاتی که در دهه 70 توی ایران افتاد من بی تفاوت نبودم نسبت به اونها و تا حدودی به صورت ناگهانی واقعا چشم من از یک جهت روشن کرد به مسائل که اون چیزی که در گذشته توی ایران وجود داشته به عنوان شعر، ما باش رابطه برقرار میکردیم و دوست داشتیم اون شعرها رو و به صورت سیدی و انواع و اقسام اینها رو همراه خودمون حمل میکردیم، شاعرهای محبوبی مثل شاملو داشتیم، بعد این دیگه جایگاه اینها به قوت خودش باقی است، ولی این نسل جوان با مسائلی برخورد کرده تو جامعه ایران، جنگ، انقلاب و مسائل دیگه‌ای که خب بخوایم بهش بپردازیم و خیلی مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد، اینها کاملا به یک بیان زبان دیگه احتیاج داشتن چون از یک دریچه از یک زاویه کاملا متفاوت با نسل من و قبل از من داشتن به مسائل نگاه میکردن. خب این یک در واقع اختاریه بود برای من که باید یه کاری کرد، ولی خود اونها من متاسفم بارها هم اشاره کردم چون ابتدا به ساکن نمیشه کاری رو خیلی راحت شروع کرد بعد و به نمونه احتیاج داره و به یک راهنمایی احتیاج داره، خیلی تحت تاثیر عقاید در واقع پست مدرنیست ها قرار گرفتن که هم شمشیر دولبهی بود در واقع، هم از جهاتی بهشون نفرسون و از جهات دیگر خیلی صدمه زد و به این خاطر که اکثر مطالبی که تاثیر اون قرار می گرفتن مطالب فلسفی بود، نمونه شعر توی ایران چاپ نشده بود که ببینن واقعا شعر پست مدرن یعنی چی، بعد و همین باعث شد که بیشتر بر اساس گمان باشه اون چیزی که میپندارن و سالها طول کشید که نمونه هایی مثل براتیگان، بوکوفسکی که من اولین بار ترجمه کردم در نگاه نو و فرض بگیرید زوزه آلن گینزبورگ تو ایران چاپ شد و که تمام اینها یک زبان محاوره‌ای دارن که خیلی خیلی ساده تر از زبان محاوره‌ای است که حتی من و امثال من در ایران استفاده میکنیم.
جدا از فرم که اشاره کردیم به بحث زبان و همینطور لحن شعر شما، به لحاظ محتوایی آنچه که در شعر عباس صفاری بسیار برجسته است و در این پنج مجموعه اخیرش به خصوص من به عنوان یک مخاطب اون رو میبینم، عاشقانگی های شعر عباس صفاری است. عاشقانگی های شعری که همواره از زبان مردیه که عاشق و شاکره برای این عشق.
به جرأت خب میتونم بگم با همین یک نگاهی که خودم به عنوان خواننده توی مجموعه ما بندازم، عشق به یه نوعی تو 60-70% این شعرها و حتی اگر موضوع اون شعر عاشقانه نیست وجود داره، یعنی این رگ در واقع عاطفی از میان این شعرها میگذره، حتی اگر شعری در مورد فرض بگیریم از بین رفتن کارخانه‌های صنعتی اوهایو است، باز به خاطر اینکه همسر من مال اون منطقه است یکو می‌بینی که یک رگ عاطفی هم از میون اون می‌گذره. اینه که گرایش من به این خب به هر حال برمیگرده به نوع پرورش من بعد عواطف و احساساتم و اینکه عشق حتما جایگاه بزرگی در ذهن و روان من داشته و داره.
آنچه که شنیدید نسخه بسیار کوتاه شده ای از گفتگوی من با عباس صفاری، شاعر 7 مجموعه شعر و برنده تندیس کتاب سال جایزه شعر خبرنگاران برای مجموعه آخرش مثل جوهر در آب بود. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراهی کردید. تا هفته بعد.